چهار هشت نود و دو اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث نواهی رو شروع کرده بودیم، عرض کردیم که آقای آخوند چهار جهت در بحث منعقد کردن. ما در جهت سوم بحث بودیم. جهت سوم بحث این بود که گفتیم می‌فرمایند فرق است بین امر و نهی. اگر امر طبیعتی مأمور به واقع بشود، صرف الوجودش را اگر کسی اتیان کند کفایت، و اگر طبیعتی منهیون عن قرار بگیرد، میبایست که تمام افراد و مصادیق اون طبیعت ترک بشند. و این فرقی بود که آقای آخوند بین امر و نهی گذاشت، که امر ساقط میشود به اولین وجودی که کسی اتیان کنه، چون صرف الوجود رو دلالت میکرد و صرف الوجود سلام میکرد، به اولین وجود تحقق پیدا میکنه. لکن نهی دلالت بر این داشت که اگر طبیعتی مأمورون به منهیون عنه واقع بشود، طبیعت منهیون عنها هیچ کدام از افراد و مصادیقش نباید تحقق پیدا کنه. های آخوند این فرمایش را از حکم عقل استفاده میکرد، نه دلالت لفظی. میفرمودند که ما از دلالت عقلیه و از حکم عقل این استفاده رو میکنیم. بنابراین این استفاده یک قضیه عقلیه هست. مرحوم آقای هاشمند حسین اشکال کردن بر استادشون آقای آخوند به این که نمی شود که فرمودن ایشون وجود و عدم، امر و نهی، هر وجودی عدمش عدم خاص همون وجود است. بنابراین اگر امر دلالت بر صرف الوجود میکند، نهی هم می شود عدم همون صرف الوجود. و اگر امر دلالت بر وجودات بکند، اون وقت نهیش هم میشد نهی از همون وجودات. بنابراین اشکال مرحوم هاشمند حسین این بود که میفرمودن چجوری شما وقتی که پای امر در وسط میاد میگون صرف الوجود، اما پای نهی که در وسط میاد میگون هیچ کدام از وجودات نباید که موجود بشود. و میفرمودن اینا با هم تطابق نداره. اشکال آقای هاشمند حسین رو جواب گفتیم، عرض کردیم همون جور که خود آقای هاشمند حسین هم پذیرفتن در طی فرمایشاتشون، بله خدا آقای هاشمند حسین هم میفرمان لازمه نهی این است که هیچ کدام از مصادیق اتیان نشد، و این رو بردن رو وجود ملازم. ما عرض میکنیم این اقرار و اعتراف است از ناحیه آقای هاشمند حسین، و بحث این نیست که بفرمایید آیا دلالت به چه حیث است. مدعا این است که نهی اگر تعلق گرفت، نهی از همه وجودات و طبیعات نهی میکند که هیچ کدام از مصادیق اتیان نشود. فرمایش آقای هاشمند حسین رو جلسه گذشته جواب دادیم. اشکال دومی بر آقای آخوند شده است سر همین قضیه، و این اشکال مال مرحوم آیت الله خویی است در محاضرات. مرحوم آیت الله خویی می فرمان اینی که آقای آخوند می فرماین تمام است، اگر ما نهی را عبارت از زجر عن الفعل بگیریم، اگر گفتید نهی زجر عن الفعل است، شما هر مصداقشو که بخواهید اتیان کنید، شارع شما را از اون فعل زجر میکنه، میگه نیار، نمیخوام، بدم میاد من از این. توجه میفرمایید؟ اگر کسی فرض بفرمایید که از یه غذایی بدش میاد، خب این نیست که شما ظرف اول اون غذا رو جلوش نیوردید، ظرف دومش کاری نداره. نه، از جنس این غذا، همه افراد این غذا رو او تنفر داره. می‌فرمایند اگر داستان نهی رو تعریف کنید زجر عن الفعل، فرمایش آقای آخوند درست است. اما اگر نهی رو عبارت بگیرید از طلب و ترک، که آقای آخوند اینو اختیار کرد، فرمودن نهی عبارت است از طلب و ترک. اگر نهی طلب و ترک باشد که مختار آقای آخوند است، فرمایش آقای آخوند تمام نمیشه، چون طلب و ترک میشد مثل طلب و فعل. چجور طلب الفعل شد چه بفرمایید؟ طلب الفعل به اولین مصداق، به صرف الوجود تحقق پیدا میکنه. خب طلب و ترک هم به صرف الوجود تحقق پیدا میکنه. وقتی گفت لا تشرب الخمر، شما اولین مصداق رو که اطاعت کردید و شرب نکردید، صرف الوجود نهی رو چه کرده؟ اطاعت کرده. و بنابراین میبایست که چه بشد نهی دیگه؟ نهی میبایست دیگه ساقط بشود. پس فرمایش آقای آخوند رو رو مختار آقای آخوند در معنای نهی تمام نمیشه. فرمایش این است که نهی دلالت میکند همه افراد و مصادیق ترک بشد، اما مختارشون در تعریف نهی که می‌فرمایند نهی عبارت است از طلب و ترک، خب طلب و ترک مثل طلب چیه؟ وجود است، مثل طلب الفعل. چجور شما طلب الفعل رو میگون به صرف الوجود تحقق پیدا میکند؟ طلب و ترک هم به صرف الوجود تحقق پیدا میکند. صرف الوجود یعنی همون اولی رو که ترک کرد، اطاعت کرده است دیگه. پس بنابراین اون چه که در باب استمرار نهی می‌فرمایند با اون چه که اختیار می‌کنند در معنای نهی که طلب و ترک تنافی داره. بله، اگر نهی رو معنا کنیم زجر عن الفعل است، اون وقت درست میشه. لکن آقای آخون این معنا رو نکرد. این اشکالی است بر فرمایش مرحوم آقای آخوند. ظاهرا این اشکالم وارد نیست. چرا؟ به خاطر اینکه نهی، اگرچه آقای آخوند فرمودن نهی عبارت است از طلب و ترک، ما هم همینو به تبع آقای آخوند عرض کردیم که نهی طلب و ترک است، لکن این طلب و ترک را تبیین میشد و ناشی میشود از مفهوم زجر عن الفعل. به عبارت اخرى، بین طلب و ترک و زجر عن الفعل یک ملازمه وجود دارد. وقتی شما شیئی رو مطالبه میکنید کسی نیارد، انجام ندهد، ترک کند، این ملازم است با زجر عن الفعل. بنابراین اون چه که انشاء می شود در نهی طلب و ترک است، اما طلب و ترکی که لازمه ای دارد و لازمه اون زجر عن الفعل. یعنی لازمش اینه که شارع از این کار منزجر است، بدش میاد از این کار، بنابراین از شرب خمر اول بدش میاد، از شرب خمر دوم هم بدش میاد، سوم هم بدش میاد. درسته که ما میگم نهی طلب و ترک است، اما میگم یه لازمی دارد این طلب و ترک که زجر عن الفعل باشد. وقتی لازمش زجر عن الفعل است، دیگه این فرمایش مرحوم آیت الله خویی تمام نمیشد که طلب و ترک به اولین ترکی که کرد چه بشد؟ به اطاعت شده است. و بنابراین دیگه نهی به صرف الوجود اطاعت تحقق پیدا میکند و ساقط شده باشد. میگم نه، این طلب و ترک ناشی شده، لازم دارد زجر عن الفعل را. وقتی لازمه او زجر عن الفعل است، ولو اطاعت کرد این مصداق نهی را و شرب خمر این مصداق را اطاعت کرد، شرب نکرد، اما اگر بقیه مصادیق را هم بخواهد اتیان کند، اونا را هم شارع زجر ازش میکنند، میگه من از اونا متنفرم و بدم میام. یعنی زجر اعتباری توجه میفرمایید. تو مثالی که ما زدیم، فرض کنید یکی از لیمو بدش میاد، چنانچه ما دیدیم یا آقای را خدا بیاموزدش، از لیمو بدش میاد، میخواستن سر به سرش بذارن، میگفتن بهش لیمو، یا یه لیمو بهش نشون میدادن یا جلوش میگرفتن و این سخت برمی آشفت. خیلی خوب، این زجر تکوینی است. یعنی وقتی که میبیند دستشو میزند به لیمو یا پرت میکند، یا کسی که لیمو جلوش گرفته فوشش میدهد. خیلی خوب، این زجر تکوینی است. یه وقت اینجور نیست، میگن این کار رو من بدم میاد شما انجام بدید، این کار رو شما حق نه. نهی زجر اعتباری است، برای شفتنه که خشمگین بشود و ظرف لیمو رو پرت کند که نیست، اما اعتبارا همون حکم رو دارن. اگر بگه شما لیمو نخور، مثل این است که ظرف لیمو رو جلو شما بردارن، بنابراین میشد زجر اعتبار. خب پس میگم آقا آنچه که قصد انشاء او شده است و لازم معنای مطابقی لفظ نهی است، مثلا لا تشرب الخمر، لازم معنای مطابقیش است زجر و منع از صرف وجود فعل است. خب زجر و منع از صرف وجود فعل لازمه او، سلام، لازمش چیه؟ این است که شما همه تروک را چکار کنید؟ اطاعت کنید، نه یه صرف وجود ترک را، همه تروک را میبایست اطاعت کنید. بنابراین در نهی شارع از شما طلب جمیع تروک را میکنه که همه مصادیق رو ترک کنید، هرچی که مصداق شرب خمر است ترک بشود، نه یه مصداق و دو مصداق. بنابراین فرق بین امر و نهی روشن شد. امر به صرف الوجود تحقق پیدا می کند، میشه اولین وجود، اما نهی وقتی شما اطاعت کرده اید که جمیع تروک را اطاعت کنید، نه یه دونه ترک. اگر عرق سمت راست را نخوردید، خیلی خوب، او را اطاعت کردید، چپیر هم حق نداری بخورید، توجه می‌فرمایید، و میبایست همه تروک را شارع از شما جمیع تروک را طلب کرده است که همه ی را مصادیق را ترک کنید. بنابراین حاصل این که نهی امتثال نمیشد مگر به ترک جمیع افرادش. حالا شما میخوان قائل بشید که واقع نهی طلب ترک است، یا میخوان بگون زجر عن الفعل است. چرا؟ چون گفتیم اگه طلب ترک معنی کنیم کما هو الآقای آخوند که به معنا طلب ترک معنا میفرماین، لازمه طلب ترک زجر عن الفعل. خب ثم آقای آخوند یه فرمایشی دارن در متن کفایه، میفرماین و من ذلک یظهر ان الدوام والاستمرار انما یکون فی النهی اذا کان متعلقه طبیعه واحده. متعلقش طبیعت واحده غیر مقیده به زبان، به زمان یا حال باشه. این فرمایش آقای آخوند چه میخوان بگن؟ این بیان آقای آخوند اشاره به یه نکته ای دارد و این نکته نکته دقیقی است. توجه کنید که متوجه بشید. بله، اگر کسی بخواد نهی را امتثال کنه، لا تشرب الخمر، همه مصادیق خمر رو باید ترک کنه. خب اما احراز این که این از کجا احراز میشد؟ که ترک همه مصادیق. آیا آخوند میفرمایند این احراز می شود از مدخول نهی. نهی این سر چی داخل شد؟ اگر نهی داخل شده سر طبیعت مطلق، لا تشرب خمرن، به طبیعت خمر نهی شرب تعلق گرفته. خیلی خوب، اگر مدخول نهی طبیعت مطلقه هست، شما اینجا از کجا میگون ترک جمیع افراد رو شارع از ما خواسته؟ به جریان مقدمات حکمت میگون آقا این خمری که مولا گفته است و مدخول نهی این طبیعت مطلقه هست، تو این طبیعت مطلقه مقدمات حکمت جاری میکنی؟ میگون این خمر شامل حال هر خمری میشد، مولان در مقام بیان است، سرخ باشد، سفید باشد، زرد باشد، بفر هر رنگی که باشد و از هر چی که اتخاذ شده باشد، از انگور، از خرما، از کشمش، توجه میفرمون، حتی اگر از چوب اتخاذ شده باشد، از هر آنچه که اتخاذ شده باشد این خمر اطلاق داره. میگه لا تشرب الخمر. خب پس شما این اطلاق را که همه مصادیق خمر رو میگیرد از کلمه لا تشرب استفاده نکردین دا. لا تشرب دلالت نمی کند همه مصادیق ترک بشه، از اطلاق کلمه خمر استفاده کرد. الخمر. آقای آخوند می فرماد این اطلاق از مدخول نهی استفاده می شود. شما در مدخول نهی مقدمات حکمت رو جاری می کنید اگر جاری بشه. بعد جریان مقدمات حکمت میگون آقا همه مصادیق خمر میبایست چه بشه؟ ترک بشه. ولذا اگر این بفرمایید مدخول را مقیده به زمانش کرد، احسن، اگر مقیده به زمانش کرد شما میگون خیلی خوب در همون زمان، میگه اگه مادامی که محرمی این کارها رو انجام نده، بسیار اینا میشد محرمات چی؟ احرام، به حیث که از احرام که خارج شد دیگه اشکالی نداره. میگه مادامی که در حرمی این دوتا کار رو انجام نده، شکار نکن، گیاه حرم را چی؟ گیاه حرم را بله نکن، از بین نبر. خیلی خوب، اینا میشه محرمات حرم. میگه مادامی که در روز رمضان هستی، روز هستی، این کارا رو انجام نده. خیلی خوب، اینایی که مدخول شما مقید به زمان است. نمیگم اینا همیشه حرام است، میگم بله تا شما در اون زمان هستی این امور میشد حرام، از اون زمان از حال احرام خارج شدی، از حرم خارج شدی، از نهار شهر رمضان خارج شدید، رفتید تو لیل شهر رمضان، دیگه اون نهی چه شده است؟ دیگه اون نهی مقید به زمان بوده، اقتضای ترک همه افراد طبیعتشو دارد، اما طبیعت مقیده به اون زمان را. توجه می‌فرمایید؟ خب بنابراین اگر بفرمایید که نتوانستید مقدمات حکمت جاری کنید، خب نمیتونید استفاده کنید که همه چی تروک رو از شما خواسته است. به عبارت دیگر او قضیه عقلیهی که گفتیم که عقل دلالت دارد بر این که در نهی همه چه همه تروک باید اطاعت بشود، همه مصادیق باید ترک بشود، این قضیه عقلیه که مفادش لزوم ترک جمیع افراد بود، این قضیه عقلیه را شما بعد از اطلاق مدخول نهی استفاده میکنید. اگر مدخول نهی شما مطلق بود و با مقدمات حکمت اطلاقش رو تمام کردید، بله قضیه عقلیه شما جاری میشود. اما اگر مدخولتون رو نتوانستید مقدمات حکمت جاری کنید، بنابراین این قضیه عقلیه هم تمام نمیشه. بنابراین تمامیت قضیه عقلیه به این است که مقدمات حکمت و اطلاق در مدخول نهی جاری بشود. درست شد؟ خب
مقدمات حکمت جاری نشه پس ما نمیتونیم به نهی بگیم.
چرا؟ نمیتونین بگون همه مصادیق از شما مطالبه شده است. اگر اطلاق در مدخول جاری نشود، خیلی خوب، قضیه عقلیه بار نمیشد که شارع شما ترک همه مصادیق رو خواسته. و لذا تو اینایی که مقیده به زمانه اطلاق نیست دیگه. میگه ما دامی که در احرامی، ما دامی که در نهار شهر رمضانی، خب اینجا اطلاق جاری نمیشن، قید داره، قیده به زمان داره. خب ما نمیتونیم بگم بفرمایید که محرمات احرام الى ابد الاباد حرام است. نه، خودش مقیده به زمان خاصی است و اطلاق درش جاری نمیشن. آقای آخوند این معنا رو چرا متذکر میشن؟ که آقا لا تشرب الخمر طلب ترک است، میگد همه تروک رو شما میبایست چه کنید؟ ترک کنید، همه تروک رو اطاعت کنید و انجام ندهید. خیلی خوب، آقای آخوند که این رو میفرماین و میگن این لازمه عقلیشه، عقل حکم میکند در نهی، و چون طلب و نهی ملازم است با زجر عن الفعل، لکن بعد میفرماین این قضیه عقلیه وقتی جاری میشود که مدخول نهی اطلاق داشته باشه. اول میبایست شما مطلوق مدخول نهی رو بگون اطلاق داره و اطلاق لازمش در یعنی مقدمات حکمت است. حالا یا مقدمات یا مقدمه حکمت، این حالا میاد بحثش. شما مقدمات حکمت رو که جاری کردید مدخول نهی که اطلاق پیدا کرد، اون وقت دیگه مثل لا تشرب الخمر همه مصادیق شرب خمر باید ترک بشه. اما اگر نتوانستید مقدمات حکمت جاری کنید به هر دلیل، قیدی وجود داشت، مولا در مقام بیان نبود، قدر متیقنه در مقام تخاطب وجود داشت، درسته؟ به هر دلیل اگر شما نتونستید مقدمات حکمت رو جاری کنید و مدخول دون اطلاق پیدا نکرد، دیگه نمیتونید حکم کنید همه مصادیق باید ترک بشه. توجه فرمودید؟ خب چرا آقای آخون این فرمایش رو میفرمایند؟ این بیان آقای آخون تنبیه است، اشاره است به دفع یه توهمی که کسی توهم کند و بگوید که نکره هرگاه واقع بشود در سیاق نفی یا در سیاق نهی افاده عموم میکند به حکم عقل، که بگد قضیه عقلیه دلالت میکند نکره در سیاق نفی یا در سیاق نهی، بگد لا تشرب خمرن، درست شد؟ این نکره در سیاق نهی، یا بگه لا یشرب و خمرا، نمی بایست که خمری بنوشد، درسته؟ نفیه، نباید که خمری بنوشد. شما نکره در سیاق نهی یا در سیاق نفی، کسی بگد آقا این دلالت میکند تمام مصادیق خمر باید ترک بشود به دلالت العقلیه. آقای آخون میگه نه، این دلالت عقلیه شما، قضیه عقلیه شما جاری میشود بعد از این که شما اطلاق یا عموم را در مدخول نهی احراز کنید. توجه می‌فرمایید؟ اگر شما اطلاق و عموم را در مدخول نهی احراز کردید، بله این حکم عقل جاری می‌شود. توجه؟ اما تا مادامی که این اطلاق احراز نشده است حکم عقلم نیست، حکم عقل به ترک جمیع مصادیق نیست، باید اطلاق رو در مدخول نهی احراز کنیم. حالا ثمره کجا ظاهر می شود؟ ثمره اونجایی ظاهر می شود که اگر شما چه داشتید؟ یک معارضی داشتید، یه معارضی داشتید که با این نهی شما دارد معارضه میکنه. خب این دلیل نهی وقوعش بر این که بفرمایید این دلیل نه قضیه عقلیه بر این که همه تروک باید ترک بشه منوط به جریان مقدمات حکمت در چه شد؟ در مدخولش. مقدمات حکمت در مدخول جاری بشود این نهی تمام میشه، همه تروک رو میگیره. حالا اگر نهی شما معارض داشت، نهی شما اگر یه معارضی داشت، اون معارض از دو صورت خارج نیست. معارض شما یا به اطلاق معارضه میکند با این نهی، یا بالوضع معارضه میکند با این نهی. اگر معارض شما معارضی بود که به اطلاق با این نهی معارضه میکند، این طرف یه اطلاقه، اون طرف هم یه اطلاقه، دو تا اطلاق با هم چه میشن؟ معارض میشن. دو اطلاق که با هم معارض شدن، هیچ کدوم بر دیگری برتری ندارد. تساقطا اذا تعارضا تساقطا، درست شد؟ خب اما اگر این طرف در نهی شما اطلاق دارید، اما اون طرف دلیل معارضی شما بل اطلاق نیست که معارضه بشه، دلیل معارض شما بالوضع است. اگر دلیل معارضتون بالوضع شد، خب آقایون میفرمایند ظهور وضعی اقواست از ظهور چی؟ از ظهور اطلاقی. چرا؟ چون میگن ظهور وضعی تنجیزی است و ظهور اطلاقی چیه؟ تعلیقی است. اطلاق معلق به تمامیت مقدمات حکمته. اگر مقدمات حکمت تمام شد، اطلاق تمام میشه. پس ظهور اطلاق تعلیقی است، اما ظهور وضع تنجیزی است، بالوضع دلالت میکند بر این معنا. بنابراین قائل به اینند که ظهور وضعی مقدم است بر ظهور اطلاقی. چرا؟ بچه‌ش هم گفتم، چون ظهور وضعی تنجیزی است و ظهور اطلاقی تعلیقی است. در تعارض معارضه که بخوان بکند، معارضه ای نیست، ظهور وضعی مقدم میشه. چون ظهور وضعی که بیاد، ظهور وضعی مانع از جریان اطلاق میشه، دیگه مقدمات حکمت جاری نمیشه. پس بنابراین این طرف اطلاق شکل نمیگیره، اما ظهور وضعی هست. و لذا این فرمایش آقای آخوند ثمرش اینجا ظاهر میشه. اگر شما دلیل معارضه با این نهی داشته باشید، دلیل معارضه با نهی دون اطلاقی باشد، این دوتا تعارضا تساقط. اما اگر دلیل معارضه دون وضعی باشد، دلالتش بر عموم بالوضع باشد، مثلا یکی از الفاظ عموم استعمال شده، خیلی خوب، دلالتش بر عموم بالوضع است، این طرف یه دلالت وضعی دارید، این طرف یه دلالت اطلاقی نهی رو دارید، خب می فرماین دلالت وضعی مقدمه بر دلالت اطلاقی است و بنابراین تو این فرض معارضهی وجود ندارد، ترجیح دارد. دلالت وضعی ترجیح داده می شود بر دلالت اطلاقی، به خاطری که دلالت وضعی تنجیزی است و دلالت اطلاقی تعلیقی. اینم نکته‌ای که آقای آخوند دارن و عرض کرد. هازا تمام الکلام در جهت ثالثه، جهت رابعه بحث، آخرین جهت. جهت رابعه بحث این است که نهی اگر مخالفت بشه و مکلف منهیون عنه رو بیارد، آیا بعد از این که یه فرد از منهیون عنه رو آورد، برای افراد بعدی بازم نهی هست یا نه دیگه خلاص شد، سفره نه چه شد؟ جمع شد. مثلا اگر کسی فرض کنید نذر کرده فلان کار رو انجام نده، که البته رجحان شرعی هم در ترکش هست، چون اگه رجحان شرعی نباشد که نذر منعقد نمیشه. اگر نذر کرده است که فلان کار را انجام ندهد و یه بار انجام داد، به اون یه بار انجام دادن حنس نذر شد. حنس نذر که شد باید کفارش رو بده. کفارش 3 روز روزه بگیرن یا چی؟ بفرمایید که 10 فقیر رو مثلا اطعام، یا پوشاکشون. بله، خب این کفاره حنس نذر بهش تعلق گیره. بار دوم که انجام بدهد چی؟ بازم حنس نذر میشه؟ میگم اگه گفته من انجام نمیده همین کار را، خیلی خوب، به انجام دادن اول حنس نذر شد. حنس نذر شد، نذر دیگه چه میشه؟ دیگه تمومه، دیگه برای بعدیاش نه حرمتی دارد نه کفاره ای دارد. توجه میفهمون؟ بله، مگر این که همه را نذر کرده باشد ترک میکنه، بگد که بله من این کار را انجام نمیدم، اگر انجام دادم دومیشو انجام نمیدم، اگه دومی انجام دادم سومیشو نذر میکنم ترک کنم الی ما لا نهایت له. اگر یه جاهلی است نذر اینجوری کرده، خب بله منعقد میشه. لکل فعلی که انجام بدهد حنس نذر تحققه. اما قاعدتا مردم اینجور نذر نمیکنن، نذر میکنند من این کار رو نکنم و بعد بفرمایید که نمیتوند جلوی خودشو بگیرد، اون فعل رو مرتکب میشد، حنس نذر باید بده، کفارشو باید بده و تموم و دیگه نذر منحل میشه. توجه میکنم؟ خب آیا داستان نهی اینجوریه مثل داستان نذره؟ که اگر یک نهی رو عصیان کرد، خیلی خوب، یه نهی رو عصیان کرده است، بعد از او دیگه بقیه نهی ها نهی نداره. شاره گفت عرق نخورد، خورد، دیگه تموم شد، دیگه از این به بعد هرچه عرق بخورد اشکالی نداره. شاره گفته غیبت نکن، کرد، غیبت اول رو کرد، غیبت های بعدی دیگه اشکالی، دیگه نهی ساقط شده است. یا اینکه نهی استمرار دارد بعد مخالفت اولیه. توجه می‌فرمایید؟ این جهت بعدی بحث. آقای آخون می‌فرمایند اگر نهی عصیان بشود، هیچ دلالتی برای بعدش دیگه وجود ندارد. دلالت لفظی دیگه نیست که بعدیا را دیگه نمیگه بعدیا را بیار، نمیگه بعدیا را نیار. اگر نهی عصیان بشود، از اون به بعد دیگه دلالتی در نهی وجود ندارد بر این که بقیه مصادیق نهی اتیان بشود یا اتیان نشود. شما چه جواز اتیانش را که بقیه مصادیق رو میخوای بیاری بیار، و چه عدم جواز اتیانش را، میبایست از دلالت دیگری به دست بیاری. توجه می‌فرمایید؟ ولو اون دلالت دیگر اطلاق متعلقش باشد، یعنی تمسک کنید به اطلاق متعلق نهی. بگون شارع وقتی میگد لا تشرب الخمر، این متعلق نهی مطلق خمر است، بنابراین مطلق خمر میبایست ترک بشود. پس تو یکی از مصادیق رو آوردی گناه کردی، خب بقیه مصادیق رو نباید اتیان کنه، اشکالی ندارد، ولی از نهی استفاده نشد، از اطلاق متعلق نهی دل از اطلاق، ببینید از خود از حق نهی شما اینو نتونستید استفاده کنید. حق نهی میگه نکن، خب حالا اگه اومدی یا کردی بعدیاشا حق نکن، بعدیا رو میگه بکن یا میگه نکن. آقای آخون میگه نسبت به بعدیا هیچ دلالتی نداره. این میگه نکن یعنی فرض اول اتیان نشه. آمدی معصیت کردی، فرض اول اتیان کردی، نسبت به بعدیا نکنه دلالت بر شیئی نمیکنه. نه نسبت به بعدیا نکن میشه بکن، نه نکن نسبت به بعدیا نکنه. نه، بعدیا رو شما باید از دلالت دیگری استفاده کنی غیر نهی. اون دلالت دیگه میفرمایند میتوند چه باشد؟ تمسک به اطلاق متعلق باشه. میگم گفته لا تشرب الخمر، الخمر الف و لامه جنس است، اطلاق دارد، همه خمور رو میگیرد. خیلی خوب، از اطلاق متعلق استفاده کردی. چرا؟ نه از لا تشرب، از اطلاق متعلق شما استفاده کردی که مقتضای این اطلاق متعلق ثبوت نهی است ولو برا مصادیق بعد، یه اشکالی نداره. اما از خود نهی بخوای استفاده کنی، آقای آخوند میفرماید از خود نهی نمیشد این را استفاده کنی. یا مثلا بفرمایید که بنابراین خود نهی دلالت نمی کند بر این که نسبت به افراد بعدی اگر عصیان شد چه حکمی داره. این جهت رابعه بحث. دو تا سوال در زیر فرمایش آقای آخوند مطرحه. این دو تا سوال رو انشالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد.